با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چهار وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 خواهید بود. شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که پس از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا نامنی ها در کشور افزایش یافته است. رئیس کمیته شورای صلح ولایت بلخ میگوید تا زمانی که رهبران حکومت وحدت ملی از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک در بیرون از جغرافیای افغانستان مسئله صلح را حل نکنند، نامنی‌ها در این کشور خاتمه نخواهند یافت. این را در جریان برنامه خواهید شنید. اما حالا سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور چین به هدف تقویت روابط اقتصادی کشورش با پاکستان امروز وارد اسلام آباد شده است و این را هم میشنوید که در نتیجه انفجار در سومالی حداقل 6 تن از کارمندان سازمان ملل متحد کشته شدند. اما اکنون خبرهای مربوط به افغانستان را با همکارم فریبا وایدی میشنویم.
سرخط خبرها اعضای پلیس جرگه تاکید بر استیضای مسئولان امنیتی دارند و در آینده نزدیک دوسیه قتل فرخنده به محکمه فرستاده می شود. اعضای ولیسی جرگه افغانستان تاکید دارند که با نظر داشته افزایش نامنی ها در کشور باید مسئولان امنیتی استیضاح شوند. آنان در نشست عمومی امروز ولیسی جرگه گفتند که استجواب مسئولان ارگان های امنیتی قناعت آنان را حاصل نکرده است. اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه گفت که مسئولان امنیتی بار دیگر به کمیسیون های امور دفاعی و امنیتی خواسته شوند. در صورتی که قناعت این کمیسیون ها حاصل نشود، بعدن در مورد استیضاح آنها فیصله خواهد کرد.
اگر جواب قناعت بخش نبود، دو روز باز تصمیم میتونه بگیرین که چی میکنیم. وقت میتین برای استیضاح میرین یا رئیس جمهور را میخواین، رئیس اجرایی را میخواین؟
مسئولان امنیتی سه‌شنبه هفته گذشته به کمیسیون‌های امور دفاعی و امنیتی ولسی جرگه فراخوانده شده بودند و به سوالات وکیلان پاسخ ارائه کردند. مشران جرگه افغانستان همچنان دیروز به خاطر ناامنی‌های اخیر در کشور مسئولان امنیتی را به این جرگه فراخوانده بودند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که در آینده نزدیک دوسیه قتل فرخنده به محکمه فرستاده خواهد شد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو زیدی گفت که در ارتباط به قتل فرخنده 49 تن بازداشت شده است که اکنون کار روی دوسیه های آنها جریان دارد.
به زودی بررسی ها تکمیل می شود. البته تحقیقات مکمل که در دوسیه هیچنبه خلا باقی نماند، ما هر چی زودتر بتوانیم این تحقیقات خاتمه خواهیم داد و دوسیه را به محکمه زیست
فرخنده 27 ساله بیش از یک ماه پیش در کابل از سوی مردان خشمگین به اتهام دروغین سوختاندن یک نسخه از قرآن کریم آتش زده شد. و محمد نبی عیساخیل کپتان تیم ملی کرکت افغانستان از سمتش استعفا داد. آقای عیساخیل استعفای خود را امروز در نشست خبری اعلام کرد، اما در مورد علت آن جزئیات نداد و گفت که به عنوان یک عضو تیم ملی کرکت با این تیم باقی خواهند ماند و با کپتان جدید همکاری خواهد کرد. در این حال فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید که به زودی فرد دیگر را به عنوان کپتان جدید کرکت بورد تعیین خواهند کرد. محمد نبی عیساخیل در سال 2013 میلادی به عنوان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد. این بود خبرهای افغانستان. برای شنیدن تازه‌ترین تحولات جهان با جاوید نعیمی باشین.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور چین به هدف تقویت روابط اقتصادی کشورش با پاکستان امروز وارد اسلام آباد شد. انتظار می رود شی جین پینگ از قرارداد پروژه های زیربنایی و انرژی به ارزش 46 میلیارد دلار پرده بردارد. پکینگ و اسلام آباد همچنان امیدوارند که یک دهلیز همکاری های اقتصادی و ترانزیتی میان چین و پاکستان را با وجود آورند که بندر گوادر را با منطقه شنجن چین وصل میکند. این دهلیز از منطقه بلوچستان پاکستان عبور خواهد کرد. همچنان انتظار می رود شی جین پینگ در گفتگوهایش با صدر اعظم نواز شریف نگرانی پکینگ از ارتباط میان شورشیان افغان پاکستانی با مسلمانان جدایی طلب در ایالت شنجن را برجسته سازد. نیروهای کردی در شمال عراق از پیشروی تازه در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی خبر می دهند. شورای امنیت منطقه کردستان گفته که نیروهای پیشمرگه در روزهای شنبه و یک شنبه شورشیان داعش را از 84 کیلومتر مربع اراضی در شمال عراق عقب راندند. این شورا دیروز با پخش یک خبرنامه گفت که در جریان یک عملیات در جنوب شهر کرکوک حداقل 35 شورشی کشته شدند. ائتلاف رهبری آمریکا گفته که در جریان این عملیات از نیروهای پیشمرگه حمایت کرده و حملات هوایی را انجام داده است. در نتیجه انفجار در سومالیا حداقل 6 تن از کارمندان سازمان ملل متحد کشته شدند. عبدالله محمد، یک مقام پلیس سومالیا، میگوید این انفجار امروز در شهر گاروی در شمال شرق این کشور رخ داد و یک بس حامل کارمندان سازمان ملل متحد هدف قرار گرفت. به گفته وی، مقام ها کشته شدن 6 کارمند سازمان ملل را تایید کردند. در این میان خبرگزاری رویترز به نقل از مقام ها گزارش داده که 9 تن به شمول 2 شهروند کنیا و 7 محافظ سومالیایی در رویداد امروز کشته شدند. تا حالا مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته و این هم معلوم نیست که رویداد در نتیجه انفجار بم جاسازی شده رخ داده و یا یک حمله انتحاری بوده است. گروه الشباب که میخواهد حکومت عامی غرب را در سومالیا سقوط دهد، معمولا چنین حملات را دارند کشور انجام میدهد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز جلسهشان را در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا آغاز کردند. این نشست در لوکزامبورگ یک روز پس از آن برگزار می‌شود که 700 پناهجو در بحیره مدیترانه غرق شدند. بیمان می‌رود که همه این 700 نفر هلاک شده باشند. پاولو جنتیلونی، وزیر خارجه ایتالیا، امروز به خبرنگاران گفت که همه اروپا باید این موضوع را جدی بگیرند. این تنها مشکل ایتالیا بودن نمیتواند و من مطمئن هستم که امروز و در روزهای نزدیک و دیدارهای آینده تمامی اتحادیه اروپا خواهد دانست که اعتبار ما با چالش روبروست. کشتی ماهیگیری که پناهجویان را از لیبیا به سوی اروپا انتقال میداد حدود 20 متر طول داشت و در 100 کیلومتری آبهای لیبیا دیروز غرق شد. از آغاز امسال تا به حالا 35 هزار پناهجو به اروپا رسیدند و گفته می شود که بیش از 900 تن در تلاش برای رسیدن به اروپا جان دادند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در قزاقستان حداقل 16 تن کشته شدند. وزارت وضعیت اضطراری در قرقیزستان میگوید در این حادثه که دیروز در منطقه ژامبل قزاقستان رخ داد، 16 تن به شمول 14 شهروند قرقیز جان دادند. دو تن دیگر شهروندان قزاقستان معرفی شدند. به گفته منبع، حادثه زمان رخ داد که یک مینیبوس که 18 سرنشین داشت با یک موتر باربری تصادم کرد و هر دو موتر را تش گرفت. مقام ها گفتند 3 کودک هم در میان قربانیان این رویداد شاملند. تا حالا واضح نشده که مقصر این حادثه راننده کدام موتر بوده است. مقامات میگویند سرنشینان مینیبوس کارگران بودند که میخواستند به روسیه بروند. و مقام های روسی میگویند 3 شورشی در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی در جمهوری داغستان کشته شدند. برخی از رسانه های روسی گزارش دادند که در میان کشته شده ها الیاس خاب کیپکوف، رهبر امارات قفقاز که مهمترین گروه شورشی در منطقه به حساب میاد، شامل است. اما تا حالا این گزارش به صورت رسمی تایید نشده است. کمیته مبارزه با تروریسم در مسکو میگوید که نیروهای امنیتی یک خانه را در حاشیه پایتخت داغستان به روز یک شنبه محاصره کردند و سپس درگیری آغاز شد. در گزارش ها گفته شده که عملیات پس از وقفه در جریان شب امروز دوباره آغاز شد. اما این موضوع روشن نشده که درگیری از سر گرفته شده باشد. پایان خبرها.
تحولات خبری افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند پس از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا وضعیت این کشور بیشتر از پیش وخیم‌تر شده است.
افغانستان که په هر ولایت کې وردی اروراد پلار د زوی قبر ته ناسي جاړي څو څوغه بادار چې دا تم په چک چکو ټولون ورسره امضا کوي.
یک تن از اعضای این جرگه بود. چرا در این اواخر جنگجویان خارجی در ولایت بدخشان جابجا شدند؟ رئیس کمیته شورای صلح این ولایت دلیل آن را چنین میگوید:
منبع عایداتی خوبی که مثلا راغستان است که اونجا معدن طلا است، یا منطقه جرم است که نزدیک به منطقه کرانمنجان است، نفوذشان به منطقه تاجیکستان از اون طرف به آسیای میانه.
یک لیسه دخترانه ولسوالی آقچه ولایت جوزجان برای شاگردان بس مسدود شد. این را که چرا در جریان برنامه خواهید شنید. کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان امروز از سمتش استعفا داد، اما چرا؟
دلیل استعفایش این بود که در جریان مسابقات سر پرفورمنس یا سر نتیجه بازی مخالفی ساحل کپتانی تاثیر خوب نداشت.
سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود. در نیمه دوم برنامه فکر نو آماده نشر است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها از شما دعوت میکنم که تا آخر برنامه رادیو آزادی را بشنوید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشتنگا هستم، همکارم تایر روشان در بخش تکنیک مرا امرایی می کند و به شما هم سلام می گوید. قسمی که در آغاز شنیدید شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که پس از امضای توافقنامه امنیتی با امریکا وضعیت این کشور بیشتر از پیش وخیم تر شده است. این وکیلان روز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه نسبت به اوضاع امنیتی موجود در کشور ابراز نگرانی کرده، گفتند که امریکا به تعهداتش در قبال تامین امنیت افغانستان عمل نکرده است. ویدا برکی گزارش می دهد.
شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه اوضاع امنیتی کشور را نگران کننده خوانده، متحدین بین المللی افغانستان را در قبال عدم همکاری برای تامین امنیت مسئول شمردند. آنان میگویند که ایالات متحده آمریکا برای از بین بردن مخالفین مسلح در افغانستان همکاری لازم را انجام نداده است. برخی از اعضای ولسی جرگه تاکید میکنند که پس از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا وضعیت امنیتی افغانستان بیشتر از پیش وخیم‌تر شده است. عبدالله بارکزی نماینده مردم اوروز در ولسی جرگه گفت که نیاز است تا از امریکا پرسیده شود که چرا در راستای تامین امنیت افغانستان همکاری لازم را انجام نداده است.
افغانستان که به هر ولایت که ورده
در هر ولایت افغانستان ترس ایجاد شده. هر روز پدر بالای قبر فرزندش نشسته گریه می کند، مادر بالای جسد پسرش نشسته گریه می کند. با ما و شما جای ننگ است که در این تالار رفت آمد می کنیم. چی شد اوبادار که با کف زدن ها توافق نامه را همراهش امضا کرد؟ امروز اوباما پدر معنوی ما باید بیاید و ما را از این عذاب خلاص کند.
اعضای ولسی جرگه در حال نسبت به گسترش دامنه ناامنی ها در نقاط مختلف کشور ابراز نگرانی می کنند و امریکا را به عدم همکاری صادقانه در راستای تامین امنیت کشور متهم می کنند که حمله انتحاری روز شنبه در ولایت ننگرهار بیش از 150 تن کشته و زخمی به جا گذاشت. در این حال کشته و زخمی شدن شماره از نیروهای امنیتی افغان در ولایت بدخشان از موارد دیگر ناامنی ها در کشور است که وکیلان به آن اشاره کردند. در همین حال نقیب الله محبت نماینده مردم لغمان در ولسی جرگه میگوید که در امضای توافقنامه امنیتی با امریکا از عجله کار گرفته شد و مخالفین مصالح دولت با گذشت هر روز امنیت کشور را مختل میسازند.
از زمانی که معاهده امنیتی امضا شد همین وکیل صاحبان عجله داشتند و توافقنامه را امضا کردند که در افغانستان امنیت آورده خواهد شد. اما در افغانستان نسبت به گذشته بدبختی زیاد شد. با گذشته هر روز به نام داعش لشکر دیگر را تنظیم کردند که ولایت های شمالی را تا تاجیکستان، ازبکستان و ایران این مناطق را ناآرام بسازند و افغانستان را به وزیرستان دومی تبدیل و بدنام کنند.
تأخیر در امضای تفاهم نامه امنیتی با آمریکا از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بالای روابط دو کشور تاثیرات منفی به جا گذاشت، تا جایی که بالای برخی از مسائل جنجال های نیز به میان آمد. اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی رهبران این حکومت در روزهای نخست کارشان این تفاهم نامه را با آمریکا امضا کردند. برخی از اعضای ولسی جرگه همچنان بر کارکرد ضعیف مقامات امنیتی افغانی انتقاد کرده، گفتند که در خصوص تامین امنیت اما هنگی لازم میان ارگان های امنیتی وجود ندارد. آنان میگویند که مسئولان امنیتی به پرسش های آنان در پیوند به افزایش ناامنی ها پاسخ های قناعت بخش ارائه نکردند. از این رو باید وزیران سکتورهای امنیتی استیضا شوند. هرچند بسیاری از وکیلان خواستار استیضای وزیران سکتورهای امنیتی شدند، اما شمار دیگر از آنان برای کنترل و بهبود اوضاع امنیتی پیشنهاد ارائه طرحهای جامع را دادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه تاکید کرد که وکلا پرسش های مشخصشان را از طریق کمیسیون ها به جلسه استجواب بیا ارائه نمایند. آقای ابراهیمی گفت در صورتی که مقامات امنیتی با پرسش های وکلا پاسخ های قناعت بخش ارائه نکنند، بعدا در خصوص استیضای آنان تصمیم گرفته خواهد شد.
برای فردا در کمیسیون شما بشینین، سوالا را مشخص یک بار دیگه ما شما در جلسه استجوابی مشاور امنیتی را اینمی سوال مطرح کن، اگر جواب قناعت بخش نبود دو روز باز رخصت میکنیم میمانه را، باز تصمیمتان را بگیرین چی میکنیم، وقت میتین برای استیزا میرین یا رئیس جمهور را میخواین، رئیس اجرایی را میخواین، هر آن چی که میکنیم از دو روز در یک روشنایی.
کارشناسان افغان میگویند اکنون که اعضای شورای ملی افغانستان، امریکا و متحدان دیگر بین المللی افغانستان را متهم به کمکاری در راستای تامین امنیت میکند، باید از پیمان های امنیتی امضا شده با آنان پرسش شود. این کارشناسان تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید دو شرط مهم حکومت قبلی را جهت امضای سند امنیتی با امریکا که تضمین تامین صلح و امنیت در این کشور بود جدی بگیرد و اجازه ندهد که امریکا تنها جهت برآورده ساختن اهداف خود این سند را به کار گیرد. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند امریکا به تعهداتش در قبال تامین امنیت افغانستان عمل نکرده است. ولایت بدخشان نیز در این اواخر شاهد عملات مخالفین مسلح دولت بود که به نیروهای افغان نیز تلفات وارد کرد. در این حال رئیس کمیته شورای صلح ولایت بدخشان میگوید تا زمانی که رهبران حکومت وحدت ملی از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک در بیرون از جغرافیای افغانستان مسئله صلح را حل نکنند، ناامنی در این کشور خاتمه نخواهد یافت. مولوی عبدالواحد طیبی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اماکنون در اکثر مناطق نارام ولایت بدخشان جنگجویان خارجی از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، چچن و پاکستان بر ضد حکومت فعالیت میکنند و نیاز است تا با مقامات ارشد این کشورها گفتگو صورت بگیرد. جمشید عبیبزاده با آقای طیبی مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که چه دستاوردهایی در خصوص روند مصالحه در ولایت بدخشان به میان آمده است.
در سال 1393 ما 175 نفر پیوست شده به پروسه صلح داریم که به تناسب سالهای قبلی را تقریبا 2-3 برابر است که کمیته صلح ولایت بدخشان با تأسیس از هدایت مشترک شورای امنیت ملی افغانستان در سال 1390 در بهار سال 1390 آغاز به کار کرد که حدود 500 نفر ما پیوست شده به کمیته صلح داریم
بله.
که بایومتریک شده و از این طریق معاش میگیرند.
اما یک انتقاد وجود داره که اکثر از این افرادی که به پروسه صلح پیوستند دوباره رفتن به صفوف مخالفین مسلح و بر ضد دولت میجنگند.
یک سوالی که من به صفت رئیس کمیته صلح در بدخشان هستم، خوشبختانه ما هیچ فردی را به استثناء دو نفر در ولسوالی وردوج که اونها 6 ماه معاشی که از طرف شورای عالی صلح برای هر پیوست شده در نظر گرفته میشه امتیاز شورای صلح گرفته بودن، دوباره رفته بودن به صفوف طالب که اونها در جنگ آخری که در وردوج صورت گرفت اونها کشته شدن. ما به استثناء ما یک دو نفر دیگه کسی را در بدخشان سراغ نداریم که کسایی که پیوست شده هستند به پروسه صلح البته کسایی بودند که واقعا طالب مفکوره ای بودند. وقتی که به روند صلح پیوستند اونا بسیار همکار خوبی دولت هست.
بله، در رابطه با این حادثه اخیر که در ولسوالی جرم صورت گرفت، در این مورد شما چی میگین؟ نیروهای امنیتی میگن که اکثر همین حمله کننده خارجی ها بودند.
موضوعی که شما اشاره کردین راجع به حضور خارجی ها در ولسوالی های نامن خصوصا در جرم، یک موضوع خیلی آشکار و ویدا است. ما تقریبا حدود یک ماه پیش شما در جریان هستیم جنگی که در ولسوالی تگابی کشم به وقوع پیوست، در اونجا ولسوال نامنیاد طالبا به نام قاریدی محمد اونا به پروسه صلح آمدند با تعدادی از افرادش، خودش به زبان خود اعتراف کرد که در اونجا زن مرد خارجی وجود داشت که از کشور تاجیکستان و ازبکستان منطقه بودند و برای از اونا ذهنن شکل تلقین شده بوده که وقتی که شما از تگاب پایین طرفی کشون بروین اونجا یهودی هست و غیره و غیره. سرانجام اونا همه تلف شدن در طوفان برف و به اعتراف خود ولسوال نامنیاد طالبا که دهات خارجی اونجا زیر برف مانده.
خارجی ها به چی هدف میخواین؟ هدف اصلی شون چی هست؟
با توجه به موقعیت حساسی که ولایتی بدخشان دارد و خصوصا نقاطی را که طالبان نامن ساختن، برای از اونا هم از بودی منبع عایداتی خوبی که مثلا راغستان است که اونجا معدن طلا است یا منطقه جرم است که نزدیک به منطقه کرانمنجان است. این ده نقطه خوب یک منبع درآمد برای آنها است و از طریق دیگر نفوذشان به منطقه تاجیکستان از او طریق به آسیای میانه این کتی بارز است. باید رهبران حکومت وحدت ملی وقتی که بحث از صلح و مصالحه میشه و از طریق میدیا و به رسانه های صوتی و تصویری به نشر میرسه، به فکر ما تا به وقتی که ریشه یابی نشه و این موضوعات بنیادی حل نشه و امروز و طالبی که ابزارگونه برای دیگرها استفاده میشه او بروند صلح نمیپیونده.
یعنی شما چی میگن با می خارجی هایی که به این نیت میان با اینا مصالحه شو چی شو باید؟
خارجی که از بعد از اینکه درک میشه و فهمیده میشه که این مربوط تاجیکستان است، مربوط چین است، مربوط ازبکستان است، مربوط پاکستان است، باید که کشوری مطبوع از او قناعت داده شود. ما همیشه شعار من اینمی است و آرمان من هست که صلح در آموزه های دینی ما جایگاه خیلی والا دارد، اما صلحی که کلیدش در دست بیرونی ها است و افراد چون اینجا ابزارگونه استفاده می شوند و اینا زیر امر بادارای بیرونی شان هستند و حلقات استخباراتی هستند، تا به وقتی که رهبران حکومت وحدت ملی به شکل سیاسی و دیپلماتیک موضوعات را در بیرون از جغرافیای افغانستان حل نکنند، به فکرم که معضل افغانستان حل نمی شود.
مولوی عبدالواحد طیبی رئیس کمیته شورای صلح بدخشان بود که در مورد حضور جنگجویان خارجی در این ولایت با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چرا ناامنی در ولایت بدخشان افزایش یافته است؟
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه یا بالاخره جنگ دستای بزرگ استخبارات همسایه، ولی ما تعیین هم میکنیم که بود داخلی هم دارد.
در بدخشان په جګړه کې د بهرنی جنگیالیو د ګډون دلیل څه دی؟
هایبانګول پاکستان است، نیګه تاجیکستان است، از چچین سه، ازبکستان است، اینا همه را برایشان آیشای پاکستان میشه.
و بالاخره چه اهداف در این ناامنسازی نهفته است؟
پاکستان میخواد حداقل که دیگر شورای چین باز نشه، ممکن امریکایی‌ها بخواین که به نوع آسیای میانه رو و چین فشار بدن، کسایی که در داخل هستن خب میخواین به نوع باج بگیرن از دولت.
با دیاره مفصل راپور ډیر ژر لاسه دی رادیو څخه.
شنونده رادیو آزادی هستید. یک لیسه دخترانه در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به دلایل امنیتی بسته شده است. این مکتب به لیسه افغان ترک ابیبیه قادری معروف است و شاگردانان هم دخترانند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، معلمان ترکی که در این مکتب تدریس می کردند به دلایل امنیتی آقچه را ترک کردند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
لیسه دخترانه افغان ترک حبیبه قادری ولسوالی آقچه ولایت جوزجان بر روی شاگردان ایناس بسته شد. رحمت الله حشر ولسوال آقچه برادی وازادی گفت که این لیسه به دلیل ناامنی ها بسته شده و استادان ترکی که به همکاری وزارت تعلیم و تربیت جمهوری ترکیه فعالیت می کردند ولسوالی آقچه را ترک نمودند. آقای حشر دلیل ترک استادان ترکی و بسته شدن لیسه افغان ترک حبیبه قادری را در ولسوالی آقچه گسترش ناامنی ها در این ولسوالی دانسته گفت.
اینا بار مواجهات نامی مواجهات نامی که با طرف گروپای مسلح مخالف اینا بازن تحضیل شده بودن مقامات باماش نتارش نکه باید مکتب بازن تحضیل.
در مورد این که آیا این لیسه تا چه وقت مسدود باقی خواهد ماند، ولسوال آقچه در این مورد نیز میگوید.
ما طرف خود استادای داخلی اونا بازن تنظیم تنظیم و تدریسش شروع شده کدام فصل بودم و استادای ترکی رفتن.
لیسه ایناسی افغان ترک ولسوالی آقچه که تعمیر آن توسط برکت الله قادری یک تن از سرمایه‌داران افغانستان ساخته شده بود و در سال 2008 با وسیله استادانی که از جانب وزارت تعلیم و تربیت ترکیه در ولسوالی آقچه توزیع و تدریس آن پیش برده می‌شد، ولی با گسترش ناامنی‌ها در شمال استادان ترکی ولسوالی آقچه را ترک گفته و دروازه لیسه در حال حاضر بسته است.
شنیدید که بنابر دلایل امنیتی یک لیسه دخترانه در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان بسته شده است. از سوی دیگر باشندگان ولایت بلخ نیز از افزایش روزافزون ناامنی ها در این ولایت شکایت داشته میگویند، در کنار اینکه مخالفین مسلح دولت در مناطق دوردست این ولایت دست به ناامنی ها میزنند، اکنون در داخل شهر نیز وضعیت امنیتی نگران کننده است. مجیب الرحمن عبیب زی از بلخ گزارش می دهد.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش ناامنی ها در این ولایت شکایت داشته می گویند که فعالیت مخالفین مسلح دولت در مناطق دوردست این ولایت رو به افزایش می باشد. در کنار این که باشندگان ولسوالی های شولگره، چمتال و مناطق مرزی با ولایت سرپل از موجودیت مخالفین مسلح دولت در مناطقشان حرف زده و در مورد به ناامنی های موجود ابراز نگرانی می کنند، در همین میان باشندگان شهر مزار شریف نیز به تامین امنیت در شهرشان نگران به نظر می رسند. باشندگان شهر مزار شریف میگویند که برای یک مدت طولانی نبود قماندان امنیت در این ولایت و سوی هم عدم تلاش جدی مقامات دولتی جهت تامین امنیت سبب شده است تا نگرانی های امنیتی رو به بروز باشد. در روز قبل در شهر مزار شریف مخالفین مسلح دولت بر ریاست سارانولی استناف این ولایت هجوم مسلحانه بردند و سبب کشته و مجروح شدن بیش از 80 تن شدند. بعد از آن هم مخالفین آرام ننشستند و تلاش ایجاد ناامنی و انجام حملات انتحاری را در این ولایت کردند که همین موضوع سبب نگرانی های بیشتر امنیتی در مزار شریف شده است. چند تن از ساکنان مزار شریف در مورد به وضعیت امنیتی در بلخ چنین گفتند.
موضوع امنیت خیلی حاجدی است. از روزی که دولت یا حکومت وحدت ملی به وجود آمده ناامنی ها بیشتر شده و قسمی که شاهد بودیم چند مدت پیش در بلخ یک امنی مسلحانه صورت گرفت که بیش از 80 تن کشته و زخمی بر جا گذاشتیم که خیلی دردناک بود. مخالفین تلاش داشتن که حملات خود اجرا کنند و موفق هم شدن در حملاتشان.
شما ببینید که ولایت بلخ از جمله امن‌ترین ولایت ها در افغانستان به شمار میرفت و می ولایت اما در چند روز اخیر شاهد چندین حرکت های هراس افکنانه بودیم. شما حمله بر سارانوالی را شاهد بودیم که در او مردم زیاد آسیب دیدن که اینا در تلاش ناامن ساختن کشور است.
موضوع افزایش ناامنی و گسترش حضور مخالفین مسلح دولت را با عامر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ شریک ساختیم. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ در مورد این گونه پاسخ میدهد.
ما در ایسه تامین امنیت ولایت خود که سایه مسئولیت ماست این نوع کوتاهی نخواهد کردیم و کوشش خواهد کردیم که عمده ناجوان مردانی که در سارولی استناف صورت گرفت آمینی نظره کسایی که اونا را راهنمایی کرده حمایت کرده شرکای از اینا را دستگیر بکنیم، شناسایی بکنیم و از تکرار همچو عمل جلوگیری بکنیم.
قادری میگوید که در تلاش هستند تا عاملین و طراحان اصلی حمله بر سارنولی استناف بلخ را دستگیر کنند. این نخستین باری نیست که باشندگان ولایت بلخ از افزایش روزافزون ناامنی در مناطقشان شکایت دارند، بلکه از مدت‌ها به این طرف ساکنان ولسوالی‌های چمتال، چهاربلک و شولگره از حضور مخالفین مسلح دولت در مناطقشان شکایت دارند و ادعا می‌کنند که مسئله جمع‌آوری اوش و آزارزت مردم توسط مخالفین مسلح دولت را بارها با مقامات دولتی بلخ شریک ساخت. اما آنان تاکنون در قسمت حل این مشکل هیچ گامی نبرداشتند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی بلخ.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان امروز از سمتش استعفا داد. نبی عیسی خیل میگوید کپیتانی وی بالای بازیش تاثیر گذاشته بود و پس از این میخواهد در تیم ملی کرکت باعث یک بازیکن خوب بدرخشد. همکارم جاوید حسن‌زاده با فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دمی مورد مصاحبه را انجام داده و نخست از وی در مورد دلیل استعفای نبی عیسی خیل پرسیده است.
امروز کپتان تیم ملی افغانستان محمد نبی عیسی خیل در کنفرانس خبری استعفای خود رسما اعلان نمود و یادآور شد که دلیل استعفایش این بود که در جدول مسابقات سر پرفورمنس یا سر نتیجه بازی محمد نبی عیسی خیل کپتانی تاثیر خوب نداشت، تاثیر بد داشت. به همون خاطر خواست که یک بازیکن خوب باشه به تیم کرکت افغانستان از کپتانی استعفا نمود.
جانشین از اینا فعلا کسی در نظر گرفته شده که کس دیگه جانشین از اینا تعیین شود؟
بله، کرکت بورد افغانستان امروز در این مورد نشست میکنم و اشخاص که مسئولین هستند در این مورد تمامشان نشست میکنم و بعدا یک بازیکن خوبی را که استعداد زیر داشته باشه که تانی تیم ملی افغانستان را به دوش بگیره معرفی میکنم و بعدا از طریق رسانه‌ها کفار نوی کرکت افغانستان را معرفی میکنیم.
تا فعلا بالای افراد احتمالی بحث شده که
اگر سر یک تعداد بازیکنان بحث شده اما نمیتونیم که پیش از وقت پیش از پیش ما مشخص کنیم که به کدام اشخاص
گفته میشن در بازی جام جهانی بالای نقش کپیتان بودن نبی عیسی خیل هم انتقادای وجود داشته. آیا این عامل از این نشده که آقای عیسی خیل استعفای خود داده باشه؟
در که بر شما معلوم است که کرکت افغانستان به بار اول در مسابقات جام جهانی اشتراک کرد و جام جهانی بر شما معلوم است که 54 بود و قبل از افغانستان در مسابقات جام جهانی 23 همچنان اشتراک کرده بود. در که بر شما معلوم است ما در مسابقات جام جهانی که اشتراک کردیم بازی های یک طرفه را انجام ندادیم و بازی هایی کردیم که کارشناسای کرکت در مورد نتایج نظریات خوب داشت. به مخاطب ما باید گفته بتونیم که تیم ما به سواد بد نداشت در جام جهانی یک بازی را همچنان برنداشتیم و در ضمن باز از افغانهای ما بیشتر به کرکت بلدیت ندارن نه افهمن و زودتر انتقاد میکنن و زودتر یک ورزشکار را تشویق هم میکنن. فکر میکنم که دلیلش نخواهی باشد.
بله اتاق سب زمین سوال اخیری را میخواستم بپرسم که موجودیت یک کپیتان خوب چقدر تاثیرگذار از بالای بازیکنان میتونه فشار بالای بازیکنان در بازی های کرکت کاهش بده؟
کپیتان رول بیشتر داره در تیم. وقتی که یک تیم زیر فشار میاد میتونه که تیم را از فشار خلاص نماید.
فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که در مورد استعفای نبی عیسی خیل از کپیتانی تیم ملی کرکت افغانستان بر رادیو آزادی میگفت. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم. ساعت 3:30 به وقت کابل شد. همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید دارند که با در نظر داشت افزایش ناامنی‌ها در کشور باید مسئولان امنیتی استیضاح شوند. آنها در نشست عمومی امروز ولسی جرگه گفتند که استجواب مسئولان ارگان‌های امنیتی قناعت آنها را حاصل نکرده است. لوی چارانولی افغانستان میگوید که در آینده نزدیک دوسیه قتل فرخنده به محکمه فرستاده خواهد شد. محمد نبی عیسی خیل کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان امروز از مقامش استعفا داد. رئیس جمهور چین به هدف تقویت روابط اقتصادی کشورش با پاکستان امروز وارد اسلام آباد شد. در نتیجه انفجار در سومالیا حداقل 6 تن از کارمندان سازمان ملل متحد کشته شدند. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز جلسه ایشان را در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی به اروپا آغاز کردند. این نشست در لوکزامبورگ یک روز پس از آن برگزار می‌شود که 700 پناهجو در بحیره مدیترانه غرق شدند و گمان می‌رود تمامی آنها جان داده باشند.
و حالا هم از تحولات اقتصادی با خبر شوید.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که کار روی مطالعات تکنیکی و اقتصادی راه ابریشم جریان دارد. نورگل منگل، معین تکنیکی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کار فنی این راه با هیئت چینایی در آینده نزدیک آغاز می شود. 44 کیلومتر این راه با کمک بانک انکشاف آسیایی ایجاد شده و 108 کیلومتر دیگر آن نیز با کمک همین بانک ایجاد خواهد شد. راه تاریخی ابریشم ولایت بدخشان را با ایالت سینکیانگ چین وصل می کند. مسئولان ریاست آبرسانی ولایت غور می گویند که یک بند برق تحت نام آب گرم برای تولید 4.5 مگاوات برق ایجاد می شود. محمد امین وکیل، رئیس بخش آبرسانی این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این بند برای باشندگان فیروزکوه برق تولید می کند و شماری از فابریکه ها نیز از برق آن بهره مند می شوند. آقای وکیل می گوید که با ایجاد این بند برق هزاران جریب زمین زراعتی نیز آبیاری خواهند شد. این بند با کمک 15 میلیون دلاری وزارت انرژی و آب و یک شرکت روسی به نام روس الکتریک ساخته می شود. مسئولان ریاست زراعت ولایت بغلان می گویند که در سال جاری حاصلات گندم للمی در این ولایت 70% افزایش یافته است. عزیزالله ایماق، رئیس این ریاست، به خبرنگاران گفت اخیراً در اثر ریزش باران در بغلان محصولات زراعتی به شمول گندم للمی افزایش یافته است. از سوی دیگر دهقین این ولایت نیز از افزایش حاصلات گندم در سال جاری ابراز خرسندی نموده اند. حاصلات گندم بغلان نه تنها ضروریات مردم این ولایت را رفع کرده بلکه به دیگر ولایات نیز استفاده خواهد شد. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 95 پول، یک دلار کانادایی 46 افغانی و 60 پول، یک دلار استرالیایی 44 افغانی و 40 پول، یک یورو 62 افغانی و 35 پول، یک پوند انگلیسی 85 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 25 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
تحولات اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. دقایق بعد برنامه فکر نو را خواهید شنید، اما حالا گزارش در مورد سفر رئیس جمهور چین به اسلام آباد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین امروز به اسلام آباد پایتخت پاکستان رسید. قرار است وی در جریان این مسافرتش از پلان سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری چین در پاکستان پرده بردارد. جزئیات بیشتر در گزارش آرش همایون.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز به پاکستان رسید و از وی در میدان هوایی نورخان در شهر راولپندی توسط ممنون حسین رئیس جمهور و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به گرمی استقبال شد. از ده ها سال به این سو روابط دیپلماتیک و نظامی بین چین و پاکستان نزدیک بوده و در این اواخر بیشتر توسعه یافته است. تجارت بین دو کشور در سال گذشته به 12 میلیارد دلار رسید، در حالی که یک دهه قبل از 2 میلیارد دلار تجاوز نمی کرد. قرار است شی جین پینگ در جریان این مسافرت به اسلام آباد از پلان سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری چین در پاکستان پرده بردارد. کشور 200 میلیونی پاکستان که درگیر جنگ با تندروان است، امیدوار است که با این سرمایه گذاری بتواند بحران انرژی را در این کشور خاتمه داده و به اقتصاد ضعیف این کشور تحرک بخشد. صندوق وجهی بین المللی تخمین می کند که در سال جاری اقتصاد پاکستان یک رشد 4.3% خواهد داشت. احسن اقبال وزیر پلان و انکشاف پاکستان که این پروژه را سرپرستی می کند با آژانس خبری فرانس پرنس گفته است. امکانات واقعی دهلیز اقتصادی چین پاکستان در آن است که ماهیت روابط دو کشور را از مناسبات جیوپولیتیک یا جغرافیای سیاسی به جیو اکنومیک یا جغرافیای اقتصادی تغییر می دهد. این پروژه تمدید 3000 کیلومتر سرک را از بندر گوادر پاکستان به شهر کاشغر چین نیز در بر می گیرد. پاکستان در سال 2013 میلادی کنترل این بندر را به یک شرکت چینی واگذار کرد. احسن اقبال میگوید 11 میلیارد دلار برای اعمار این دهلیز اقتصادی تخصیص داده شده است. قرار است چین و پاکستان در عرصه زغال سنگ، گاز و انرژی آفتاب که 16400 مگاوات انرژی برق تولید خواهد کرد نیز همکاری کنند. به گفته احسن اقبال این مقدار تقریبا معادل همه انرژی است که همین اکنون در تمام پاکستان تولید می شود. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، از جمله برنامه سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری چین در پاکستان، 28 میلیارد دلار آن آماده امضا در جریان این مسافرت شی جین پینگ به پاکستان است. بر علاوه مسائل اقتصادی، سوالات مربوط به امنیت منطقوی در زمره مهمترین مسائل گفتگوها بین رهبران دو کشور قرار دارد.
فکر نو با جوانان.
با تقدیم سلام شنوندگان رادیو آزادی، در برنامه این هفته فکر نو با جوانان من عالم رحمانیار با شما هستم. موضوع بحث این هفته ما چرا بعضی از جوانان زود احساساتی می شوند؟ در برنامه کنونی 4 تن از جوانان جوزجانی اشتراک دارند که خودشان به معرفی می گیرند.
حاجی عبدالقادر فولاد هستم، فعال جامعه مدنی و فعال جوانان ولایت جوزجان.
به نام خداوند یکتا و مهربان، فواد سراش احمدی هستم، یک تن از فعالین جامعه مدنی در ولایت جوزجان.
اسم من خیرالله است، اقوانامی تخلص میکنم، نماینده سازمان فرهنگی اهل بیت در ولایت جوزجان.
اختر محمد فیضی استم، مدیر عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان.
تشکر. نخست از همه رشته سخن به عبدالقادر فولاد میدیم که چرا بعضی از جوانان زود احساساتی میشوند. آقای فولاد، میخواییم از شما بشنویم که روی از این موضوع صحبت نمایید.
تشکر.
افغانستان یک افغانستان است که جنگ ها بالای افغانستان تحمیل شده، یعنی 3 دهه اضافه تر از این جنگ های تحمیلی را افغانستان سپری کرده، گفته میتریم در حدود بالاتر از 60-70-80% مردم افغانستان عموما تکلیف روحی پیدا کردن و به خصوص جوانان، یعنی عدم اشتغال زایی برشان، عدم زمینه تعلیم و تربیه برشان و عدم همکاری در اجتماع برشان و همچنان عدم محبت خانوادگی برشان، این زمینه را مساعد می‌سازن که جوانان که خود فطرتاً ذاتاً یک نوع خونگرم میباشن زود احساساتی شون و نتوانن احساسات خود را کنترل کنن. و الحمدلله داریم بعضی از جوانان را که حداقل درس تعلیم فرا گرفتند، تعلیمات ابتدایی اکتفا کردند، الحمدلله اونا میتونن که احساسات خود را کنترل کنن. اما متاسفانه در افغانستان عزیز پیشتر که ذکر کردم عدم اشتغال زایی و مشکلات اجتماعی که در افغانستان حکم فرما گردیده، بعضی از افراد اشخاص از احساسات پاک جوانان استفاده سو میکنن. من خواهش از زیر دارم از جوانان عزیز، من من حیث یک فعال جامعه مدنی و فعال جوانانشان، که احساسات خود را دائما کنترل کنن و زودتر در یک مشکلی که روبرو میشن یا خدای ناخواسته مرتکب یک گناه اگر خدای ناخواسته میشن یا بر یک جای سر میخورن که میبینن که حداقل باید عکس العمل از خود نشان بدن، گوش کنن، زود قضاوت نکنن، اما احساسات خود را کنترل کنن تا باشه که آینده خودشان و آینده افغانستان را تضمین کرده بتونیم.
تشکر آقای فولاد از شما. سوال دوم متوجه فواد سرای شهمدی میشه. شما گاهی شده که حالت احساساتی یک جوان را مشاهده کرده باشین و یا برای خود شما یک حالت احساساتی دست داده باشه؟
سپاس از سوال شما. خب اولا میایم بالای احساسات خودش دو نوع است، که احساسات خوب یکی هم احساسات بد، که احساسات خوب است و در کارهای مثبت میشه که استفاده بکنیم، و احساسات بد جوانا را و تمام مردم حتی ما کسایی که در اگه شما زندگی میکنن اونا دچار مشکلات در زندگیشان و در خانواده و بالاخره در یک اجتماع میسازه. خب پیش از اینکه بیشتر بالای احساسات بعض از جوانان چرا زود احساساتی میشن، یکی از چشم دیدهای خود در یک مدت گذشته سال پیش بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم، به طور مثال امتحان کنکور سپری شده بود و یک تعداد جوانان کسایی که در امتحان کنکور اینا شامل بودن و یک تعدادشان انتخاب بسیار بالا کرده بودن یا نتونسته بودن انتخاب خود را به مردیف انتخاب کنن، از اون لحاظ اینا به نتیجه آمده بودن در حالی که نمرهشان بسیار نمره بالا بود و اینا از این که اول پیگیری بکنن که چرا اینا به نتیجه آمدن و چرا اینا به این مشکل برخوردن، هیچ بدون از این که بالای این موضوع فکر بکنن، اینا دفعتن مثلا احساساتی شده، اینا یک تعداد از کسایی که در سال گذشته بود فکر کنم حتی دست به خودکشی زده بودن، این تمامش بالای احساسات از روی احساساتی کارا انجام میشه. و در مجموع وقتی که ما در شما زندگی میکنیم طبعا سرکار ما با بعض از اشخاص هست، اکثرا مردم از احساسات کار میگیرن، هیچ متوجه نیه باشن که اینا چی کار میکنن، یعنی یک موضوعی که بالاش احساساتی میشن اینا درک درست از موضوع نمی داشته باشن یا معلومات درباره موضوع نمی داشته باشن، دفتن که میشنون دفتن عمل میکنن و دفتن دست به کار میشن و بالاخره همین موضوع باعث ازی میشه که اینا باعث مشکلات در زندگی خودشان در اجتماع بالاخره این مشکل به یک مشکل بزرگ مواجه شون.
تشکر آقای سرایش. آقای غلامی میشه بگوین از طغیان احساسات این تبارز چگونه میشه جلوگیری کرد که بعضی وقت ها دیده شده که احساسات افراطی منجر با جنایاتی هم شده مانند قضیه فرخنده، احساساتی که با تشنج بگراید چه واقعی را به میان میاره؟
وقتی که من نام از جوان میبریم، جوان یک واژه ارزشمند و زیبا هست. دوران جوانی غالبا دوران بحران و بحرانهای شدید است. دوران جوانی دورانی است که طوفان عاطفی در وجود جوان است. مثلا ما مثال میزنیم شهید فرخنده، واقعی که در او بود، مثلا جوانات چی در داخل خارج کشور بود یک نوع عکس العمل های را از خود نشان دادن، بسیار عکس العمل های شدیدی را از خود نشان دادن، خود ما شما همش چه بودیم. در واقع در جوان مرزهای مبهم هست. به گفته یکی از دانشمندان میگه که دوران جوانی غالبا دوران تغییرات فیزیولوژیکی است یا فرمولوژیکی بگیم. مثلا این جامعه است که جوانان تغییر میده. مثلا ما مثال بگیریم که در مقابل فساد جوانان زود احساساتی میشه. شوند. مثال مثلا یک جوان در یک بست اگر کاندید باشد اونجا با واسطه بره و اینجا جوان ها زود عکس العمل از خود نشان میتن و جوان آسیب پذیر است. جوان یک قش جامعه است که زود آسیب پذیر است و جوان ها زود تحت فرهنگ جامعه های مختلف میره.
آسیب پذیر باعث از این میشه یعنی احساساتی شوند؟
بله کاملا دقیق. و جوان آسیب پذیر است. چطور میتونیم که جلوگیری کنیم؟ جامعه میتونه جلوگیری بکنه و غیر از جامعه نمیتونه. جامعه باید به طور احسن باید رفتار بکنه در مقابل جوانان و ارگان های زیر ربط دواری دولتی میتونن جلوگیری بکنن.
تشکر. آقای فیضی قسمی که صحبت های جوانا را شنیدین میشه بگیم که فرق میان احساسات نیک و بد چی است؟ در حالی که بعضی ها بجای ابراز امتنان میگن که از احساسات نیک شما تشکر. آیا این جمله بجاست به نظر شما؟
تشکر. البته که جوان زمانی که جوان میگیم مبرا از همه چیز. فطرتاً جوان احساساتی زاده نمیشه. او جامعه است که یک سلسله همو برخوردها و عکس العمل های جامعه است که او را به احساسات منفی البته میکشونه. و احساسات قسمی که برادر ما گفتن دو نوع است، احساسات مثبت و منفی. البته که ما اونمو چیزهایی که احساسات منفی را به بار میاره علتایی است که او را باید میشه که گفت. البته که جامعه ما و شما یک جامعه سنتی است، البته همو انعنات یا رسوم و فرهنگ های ناپسند هم قسمان حاکمیت خود داره. من عدالت اجتماعی وجود نداره، فساد است، ممکن در بعضی ادارات فساد است، تبعیض جنسیتی است که در بعضی موارد در بعضی مواقع تبعیض صورت میگیره. در مقابل زمانی که ما و شما جوان میگیم، جوان به این معنا نیست که صرف ما اشاره ما طرف ذکور باشه، البته که اناس هم هستند. در بعضی موارد تبعیض جنسیتی باعث میشه که جوانا یک سلسله احساسات منفی از خود نشان بدن. همچنان در قسمت تعلیم و تربیه برادرها اشاره داشتن، تعلیم و تربیه نبود زمینه یا فرصت های تعلیم و تربیه برای یک تعدادی از جوانا حتی باعث شده که جوانا دست به خودکشی و خودسوزی و ای گپا، بالاخره دست به مهاجرت های بزن که بالاخره سرنوشتشان ده. هم ما و شما چند وقت قبل تعدادی از جوانان را ما در دسته پنشیری و اوجا دیدیم که جوانای ما در مواد مخدر آغشته بود. و هم یک عوامل بسیار مهمش فقر است، بیچارگی است، ضعف اقتصاد است که کار وجود نداره، بیکاری است که جوانان بالاخره خود را به آغوش یک سلسله احساسات و منفی، یک سلسله دوست ها و کسای مندازه که از احساسات نیک از این منفی استفاده میکنن تا اینکه این جوان را تا بدرا بکنن، گمراه بکنن، این نتوانن که بر مردم خود، بر وطن خود، به اجتماع خود یک انسان درست ببار بیه.
شنوندگان عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم به بحث خود ادامه میدیم. آقای فیضی، قسمی که شما ما گفتین در بعضی اوقات جوانا قبلا میکنه، پس از طرف جانب مقابل اینا سرزنش قرار میگیره، نقطه عطف احساسات جوانی و حوصله مندی پیری در کجاست؟ آیا فروکش کردن احساسات زمان میطلبه؟
دقیقاً زمانی که ما بر بگردیم به گفته های پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، زمانی که اونا برای خردا، برای کوچکا یا برای جوانا احترام قائل بودن، زمانی که یک اطفال که امام حسن و امام حسین که زمانی که اینا بر سر منبر بودن، اینا که می آمدن از اوجه می آمدن به خاطر شفقت، به خاطر اینکه اینا به محبت بزرگ خود نیاز دارن می گرفتن، در آغوش می گرفتن. زمانی که ما و شما برای خود امو عملکردهای بزرگای خود، رهبر اسلام خود که ملاک عمل خود قرار بتیم، ما فکر میکنیم که بزرگای ما را دارن تشویق میکنن، ما را دارن در راه راست هدایت میکنن. در او زمان ما فکر میکنیم که جوان ها هم احساسات خود را حفظ میکنن. شما بهتر میدانین که هر عمل یک عکس العمل میداشته باشه. زمانی که جوان ها بر میخوره یک عکس عملی که باید باعث میشه که احساسات از اینا را بر بینگیزه، باز از خود احساسات نشان میده. ولی اگر برعکس، اگر امو عمل مثبت باشه، امروز جوانا واقعا ثابت ساخته که بر وطن خود، بر مردم خود و بر بزرگای خود از اونمو آرامش و احساسات مثبت خود استفاده بکنند.
تشکر. و حال برمیگردیم بازم به آقای سرایش احمدی. میشه شما بگوین شماری به این عقیدن که در جوانی جلوگیری از احساسات افراطی کاریست مشکل، آیا این بیان 100% درست است؟
خب از دید ما دوران جوانی خودش یک دوره است که جوان ها همش غرور می داشته باشه و از یک غرور خاص برخوردار است و میتونن که اینا خود را کنترل هم کنن. یک تعداد جوان ها را ما میبینیم که بسیار با حوصله هستن و میتونن در هر برخورد با هر کس یا با از خود که بزرگتر یا پایینتر بالاخره میتونن خود را کنترل بکنن، اما یک تعداد جوانان نمیتونن خود را کنترل بکنن. خب برخورد جانب مقابل با جوانان بسیار مهم است. وقتی که یک جوان با جانب مقابل، اگر معلم است، اگر کدام بزرگ است یا هر کسی که است، بالاخره اینا اگر رویه درست داشته باشند با جوان، اینا میتونن که خود را کنترل بکنن و باعث از این نشه که خدای نخواسته به یک مشکل اینا بر بخورن. به طور مثال یک موضوع خوب را یک کس میخواد به یک جوان بفهمونه، اگر موضوع خوب را به شکل نادرست بفهمونه، شاید مو احساسات جوان، اگر چه گپ درست است اما با فایده ش است، اما مو گپ شاید باعث از این شوه که احساسات ازیرا بر هم بزنه و یک کار نادرست انجام بده. اما یک تعداد از کارهایی است که شاید بالای روان جوان خوب تاثیر نداشته باشه، اما امو جوان مقابل به شیوه درست این موضوع را برش میرسونه که اینی کار مثلا به این شکل باید باشه یا این قسم، یا خود باید این موضوع را باید به این شکل برداشت داشته باشی. در مجموع به صورت درست جوان مقابل بفهمونه، به نظر من جوان فکر نکنم که باعث احساسات خودش کنترل کنه و فکر نکنم که احساساتی شوه و بالاخره یک برخورد منفی به یاسان نشون بده.
بله، بعضی اوقات جوانا فکر نمیکنن که یک ضرب المثل عامیانه است که میگن که آب ندیده موزه نکش. به این قسم موارد مثل که قضیه فرخنده، همین قسم یک قضیه نبود.
دقیقاً موضوع فرخنده هم جای گپ بود. وقتی که یک کس اومد گفتن جای گپ است و بدون از اینکه پشت موضوع بگردن و دفعتن اقدام کردن و خودشان دست به کار شدن. خب روابط اجتماعی را باید اینا در نظر داشته باشن، یک برداشت از موضوع داشته باشن، کدام موضوعات مربوط به من میشه، کدام موضوعات مربوط به نمیشه. اکثرا وقتی کس آگاهی نداره از یک مورد، وقتی که اون موضوع را میشنوه دفعتن اقدام خودش میکنه، پس این مربوطش نمیشه، طبعا که دچار مشکلات میشه و اون مردمی که به این قضیه دخیل بودن میبینن که اینا حتی شاید که بسیار به مجازات بیشتر اینا محکوم شون. خب در مجموع اگر اینا برداشت خود را داشته باشن، برداشت درست از اجتماع، از روابط اجتماعی داشته باشن و آگاهی داشته باشن، مطالعه میتونه بسیار اینا رو کمک بکنه. اگر یک جوان باشه که مطالعه داشته باشه، آگاه باشه، فکر نمیکنم که زود این برخورد بکنه و دچار از این شبه که به مشکل مواجه شود.
قضیه فرخنده زیادتر جوانا داخل بودن، فکر میکنه که یک کار احساساتی بود.
دقیقاً یک کار احساساتی بود و یک تعداد جوانایی که این قضیه داخل بودن، یک تعدادشون از روح روانشان هم فهمیده میشه که اونا کسایی نبودن که خود آگاه باشن یا مردم بوده باشن که با اجتماع و روابط خوب داشته باشن. یعنی یک تعدادشون از روح روانشان از چهره هم فهمیده میشه. شاید یک تعداد جوانای دیگه هم وجود داشته باشه که اونا هم یک سلسله بالای تاثیر، وقتی که اون دیدن اونا هم چه کار انجام میدن، یا فکر کرده باشن که همون کار شاید درست باشه، قسمی که اینا انجام میده، این هم جوان است پس انجام میده، پس من چیکم بود دارم که من انجام ندم. شاید هم فکر کرده باشه. یک تعداد جوانا شاید که امکان داره که جوانان آگاهی ما همچنان دیگه قضیه دست داشته باشه.
آقای فولاد، کیها نقش دارن به خاطر جلوگیری این گونه احساسات شدن جوانان؟ کیا مثلا مسئول هستند که دی بار کار کنند که تا جوانا بعد از احساساتی نشن و قضیه که ما و شما دیدیم به چنین قضیه دست نزنند؟
خب اولتر از همه ابراز تأسف خود اعلان میکنم نسبت به مظلومیت شهید خواهر ما فرخنده و خدا کنه که عاملین از این به دادگاه کشانیده شوند و عموم مجازات را که قانون پیش بینی کرده بالاشان تطبیق بگردد. و خواهش ما از بعض افراد و اشخاصی که چی در رسانه ها ظاهر میشن یا نمیشن، این است که کوشش نکنن که قضیه خانم فرخنده شهیده یا خواهر ما فرخنده شهیده به اسلام برچسب بزنن. کوشش کنن همون چند نفری که با احساسات مرتکب ازی شدن، کوشش کنن همون نام نویس کنن. کیها مسئول احساسات میشن؟ ما اول میخوایم که در مورد احساسات یک چیز بگویم.
البته به دیدگاه شخصی خودم است، احساسات عبارت از درک درست یا نادرست درونی یک جوان یا یک انسان می باشه که احساسات دفتن بالا یک نفر خود به خود احساسات به وجود نمی آید. یک علت ها وجود داره، یک علت ما گفته می تانیم که انگیزه است و علت اساسی احساساتی است که امو سنت ها، عرف و عادات و فرهنگ های پسندیده و ناپسندیده در یک جامعه می باشه. مثلا امروز عروسی ها قسمی است که پل های انگفت را به مصرف می رسانند. اگر جانب مقابل بگه که من عروسی نمی کنم، با اینقدر کشفش راه ها را بند نمی کنم، شاید یک جانب زودتر احساساتی شود که احساسات نادرست ما می گیم. یا مثلا یک کس ختم خیرات داره می خواهد که برای یک کس حداقل صرف به خاطر آرام کردن وجدان خود، به خاطر رضای خدا یک کمک را بکنه. اگر او را ما مانع شویم، او احساسات خوبش است که ما احساسات خوبش را مانع شده نمیتونیم. و میایم سر پرسش اصلی شما که کیها مسئول کنترل کردن احساسات جوانان هستند یا کنترل کردن احساسات مردم هستند. این ما مسئولیت هر فردی که در جامعه زندگی میکنه میدانم. هر کس منتظر از این نباشه که من ولسوال شوم، والی شوم، قانونگذار شوم، وکیل در پارلمان شوم یا به یک کرسی برسم که حداقل بتونم.
اونایی که به همین ارتباطات پروژه میگیرن مسئول نیستن.
بله بله مسئول هستن، ولی کوشش شود که حداقل هر کس به خود آگاهی خود برسه. در صورتی که کسی به خود آگاهی خود نرسه، کارکرد نهادها، کارکرد مؤسسات دولتی غیر دولتی به هیچ جایی نمیرسه. و هر کس کوشش کنه به قدر توان خود مصدر خدمت بر مردم خود شود، حداقل یک کار جزئی را که میبینه که یک نفر میخواهد که خدای نخسه از پیش از او سر بزنه، کار مردی کوشش کنه که جلوه و از او را بگیرد. همو ضرب المثل است که میگن که طفلی که تخم دوز بود شطور دوز میشه. وقتی که ما جلوش نگیریم، شاید بدتر از این به قضایای سر دچار شویم. و از دولت افغانستان، از جامعه جهانی میخواهیم که برای خود مردم زمینی از این مساعد کنن که حداقل مثلا پروژه هایی را که اگر میخواهند بتن برای خود مردم محل، به خود مردم و ولایات بتن، کوشش نکنن کسایی از ولایت بیارن که در یک ولایت دیگه تطبیق کنن که هیچ آگاهی از فرهنگ عنات از اونها نداره. کوشش کنن از شخصیت های خود ولایتی محلی را پیدا کنن، اینا پروژه را تطبیق کنن و مردم ذهنیت بتن، صرف به خاطر احساسات، به خاطر هر کار خیری دیگه.
تشکر. سوال بعدی ما متوجه آقای غلامی میشه. آقای غلامی، چی کسی میتواند احساساتی شود؟ آیا شما خودتان یگان وقت احساساتی شدین؟
بله، ما مثلا مثال میزنیم به قضیه فرخنده یا 31 تن از قوم هزاره که برده، اینمی خودش یک احساسات به وجود ما جوانا برده. چرا دولت توجه نمیکنه؟ این خودش یک احساسات است. گاهی وقتا میشه که یعنی باعث میشود که این احساسات ما به ضرر تمام شود. گاهی وقتا
بله، با احساسات میشه یک مشکل حل شود؟
گاهی وقتا حل میشه ولی گاهی وقتا نه. ما خودمون احساسات زیادی را چیز کردیم. مثلا ما دادخواهی ها را در رابطه با همین قضیه فرخنده یا در 31 تن از قوم هزاره، ما احساسات برای ما رخ داده بود، ما دادخواهی ها را اندازی کردیم در سطح ولایت جوزجان. اینی می خودش یک نوع احساسات بسیار شدید بود برای ما.
تشکر. آقای فلان، شما هم نظر هستین امروز صحبت‌های غلامی صاحب؟
تشکر جهان سپاس. بله، من تا جای امروز صحبت‌های غلامی صاحب موافق هستم. بله، مردم افغانستان عموما چه سرمایه‌دار است، چه متوسط است، چه کسایی که زیر خط فقر زندگی میکنند، تماما یک نوع مشکل یا تکلیف روانی دارند. و چه علت؟ البته یک علت از وقتی که ما میخواهیم که حداقل یک دلیل، یک چیزی را میخواهیم که بگوییم، باید دلیل داشتیم. دلیل چی است؟ مثلا من خودم 4-5 ماه بعد تقدیم جامعه میشم، زمینه کار برای مساعد نیست. خب فعلا من خودم بیکار هستم، کسی که غریبی بیچاره مثلا زیر خط فقر زندگی میکنه، او سر چاک میایه، هفته دو روز برش کار پیدا میشه، دیگه بعد به چرت فکر است که خدای فردایم چطور میشه، پس فردایم چطور میشه. و کسی که سرمایه دار است هزی میترسه که آیا اولاد ما به مکتب رفت دوباره میایه، یا کس زنگ میزنه که ما اولادت اختطاف کردیم، یا ما ترور میشم، یا خانیم دزی میشه. مشکلات هزار نوع مشکلات است که خدا کنه دولت به شکل جدی را جلوش بگیره، یعنی با این در حداقل ما نمی میگوییم که آینده ما الحمدلله مسلمان هستیم میگه آینده ما را تضمین کنه، نه، به خاطر از اینکه ما آمدیم، به خاطر چی به دنیا آمدیم، چی میخوایم بکنیم، به خاطر چی میریم، ما باید نباید به خاطر سالها زندگی کنیم، به خاطر لحظات زندگی کنیم و آینده ما حداقل تضمین باشه، بفهمیم که آینده ما چی میشه، اولادم چطور میشه، همسرم چطور میشه، وقتی که ما در یک جای خدمت میکنم بعد از وفات من آیا بی سرپرست میمونه، چی میشه آینده ازی چطور، باید آینده که تضمین شه، بفهمه یک نفر که مثلا من ایفای وظیفه فلان جای میکنم، یعنی قدر تنخواه دارم، یعنی قدر برداشت، یعنی قدر مصرف، یعنی قدر پس انداز، من میفهم بعد از درگذشت من یعنی قدر پیسه برام میاد، اولاد من میتونه که به یک جای برسه، مشکل روانی که میگم همین است که آینده ما تضمین نیست، به هر جایی که میریم سفر میکنیم مشکل، یک جای میریم مشکل، شما ببینین بدبختی بیچارگی را، شما به قریه مرغاب که در 5 کیلومتر شهر شبرغان است بسیار به تشویش میرین، به سر پول سفر کرده نمیتونین، مزار شریف نمیتونین، اندخوی نمیتونین، ولی اگر با پاسپورت شما ویزه یا اجازه نامه ترکمنستان و ازبکستان کشورهای دور نزدیک زده شوه، شما با افتخار بدون ترس میرین، حتی با پاکستان بدون ترس، چرا؟ یک نوع ترس، یک نوع مریض بیماری روانی در وجود ما حداقل مو پیچکاری شده.
خب من حیث سوال آخر آقای فیضی، میشه بگویم که اصطلاح احساساتی شدن آیا تنها معنای قهر شدن داره یا معنای دیگری هم داره؟
خب سپاس از سوالتون. قسمی که بیشتر من گفتم که احساسات دو نوع است، احساسات مثبت و احساسات منفی یا نیک و بد، که هر کدام از این معنای خاص خود داره، که اگر ما اصطلاح احساساتی شدن را رب بدیم بر قهر شدن، باز یک سلسله مو دردهایی است، یک سلسله درکهایی وجود می داشته باشه که جوانان می تونه که از یک طریق عکس العمل را بیان بکنن. اکثرا امی احساسات در بین جوانای تحصیل کرده و تعلیم یافته زیادتر است، که البته ما اگر منفی بافی نکنیم احساسات مثبت نسبت به احساسات منفی در جامعه ما خصوصا در جامعه جوانان زیادتر است.
خب شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه فکر نو با جوانان، برنامه این هفته فکر نو با جوانان در همین جا به پایان خود نزدیک میشه، تا برنامه آینده که باز هم خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، هر یک شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. روزتان بخیر.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.